أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. یه مطلبی رو ما دیروز در رد فرمایش استاد شهید گفتیم که ایشون فرمود عدم الردع قبل از زمان امام صادق محرز است و بنابراین امضاء محرز میشه، ما استصحاب امضاء میکنیم، که ما سخت بر این مطلب اشکال وارد کردیم، اشکال ما هم وارد انصاف و اینکه ایشون فرمود عدم رد قبل از زمان امام صادق به در صدر اسلام محرزه است، بنابراین چون محرزه پس امضا اشاره محرزه، این معنیش این است که در زمان رسول این لازمه اش این است، ایشون مرتبط به این لازم نبوده البته که همه احکام وسیله رسول خدا بیان نشده. سلام الله یا الله یعنی بیانی که امام صادق میکند بیان جدیدی باید باشد، بیانی که رسول خدا نفرموده اینجوری میشه، ولی اگه بیانی که امام صادق میفرمود همون بیان رسول الله باشه، پس اینکه ایشون قبل از زمان امام صادق عدم رد محرزه باطل خواهد شد. خب با همین فرمایشه گفتیم خودم فرمایشه امام صادق کشف از رد در زمان رسول اکرم میکنه، اگر کلام امام صادق همون کلام رسول الله باشه، این بی که بفرمایید شما قبل از زمان امام صادق عدم رد محرزه پس امضا محرزه پس استحاب میکنی، گفتیم این معنیش این است که شما میفرمایید که مثلا امام صادق یه حکم رو بیان میکند که این حکم در زمان رسول خدا بیان نشده اصلا و امضا اونجا امضا شده، حالا امام صادق حکمی که امضا کرده از رسول خدا رو میاد حضرت نسخش میکنه و این حرف عجیبی است. گفتیم این یخالفه روایات کثیر، بعض از روایات ما دیروز مطرح کردیم، حالا من چون مطلب مهم است، چون این مطلب متاسفانه توی ذهن بعضی از محصلین جا افتاده گویا که فرق میذارن بین بیان امام صادق و باقر امام بزا با بیان حضرت رسول، این که میگه این بیان نبویست یا غیر نبوی، یا نمیدونم این ارتباطی از این معصوم یا از رسول خداست، هرچه از معصومین برسد من رسول الله و تمام اون چه معصومین از امام اول از حضرت امیر صلوات الله علیه گرفت تا حضرت امام زمان صلوات الله تعالی، هرچه از این اولیای دین صادر شود همان است که رسول خدا فرموده بیانم کرده، منتها این بیان الزاماً همه بیانهای رسول خدا بیان للعامه نبوده، بعدش بیان بر خصوص امیر المؤمنین یا خصوص اهل بیت بوده یا خصوص جمعی از اصحاب بوده، بیان کرده از رسول خدا. پس هرچه از امیر المؤمنین میرسد، هرچه از امام صادق میرسد، از چه از بدی اسم است، همان است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده. پس اگر روایتی از مسعد المصدق بیاد که احتمال رادعیت برد، نمیتوانید شما بگید که ما عدم رادع رو در زمان رسول اکرم احراز کردیم، نمیدونیم آیا این رادع هست یا رادع نیست، پس استصحاب میکنیم عدم، یعنی احسان امضای مکشوف وسیله عدم رد را، حرف حرف درستی نیست. خود ورود این روایت از امام صادق یک شفا از چی؟ یک شفا از این که یعنی علی الاقل احتمال
احتمال بیان مانع اولیت
مصابق ها احسن تو این احتمال بیان، احتمال بیان در زمان رسول اکرم، نه احتمال بیان بعد از متأخر از رسول اکرم تا گفته بشود که ما استصحاب میکنم امضای. خلاصه به بیان دیگر، یا شما میخواید بگید که این احراز امضا به وسیله عدم رد در زمان رسول اکرم قبل از بیان همه احکام بوده از طرف رسول اکرم، یعنی اوائل تشریع که هنوز بیان همه احکام بیان نشده بودن. اگه اینه که عدم رد قبل از اتمام بیان به وسیله رسول اکرم لایقش بود الامضاء، چون هنوز نوبت بیانش نرسیده، احکام به تدریج بیان شده. حکم مثلا تحریم خمر چند سال بعد از بعثت آمده و ابلاغ شده، بعضی خیلی از احکام بعد از نماز جمعه مثلا 10 سال چقدر 13 سال بعد از عرضات خدمت شما به اعتاد رسول اکرم ابلاغ شده. وقتی رسول اکرم از مدینه، حالا بنابراین چه در روایت هست که این نماز جمعه اونجا ابلاغ شد، خب بعضی از احکام بعضی از تشریعات به تدریج بیان شده. پس اگه قبل از تک اکمال بیان به وسیله رسول اکرم بخواید بگید که عدم رد کاشف از امضا است که این لا یکون و عدم رد و کاشف از امضا، چون هنوز بیان نیامده، هنوز بیان تکمیل است. اگر میگید بعد از تکمیل بیان، این در زمان رسول خدا که تکمیل شد بیان، بعد از تکمیل بیان ما رادعی چون ندیدیم پس کشف از امضا میکند، خونه همین روایتی که از مسئلت مصدقه آمده، این یحتمل ان یکون جز اون بیانی که رسول اکرم بیان کرد. پس بعد از تکمیل بیان احتمال رادعیت که هست، احراز عدم رد نمیشه. حالا روایتش هم متعددی، ما تکرار نمی کنیم روایت، ما تا این روایت نمی خونیم چون دویز نخوندیم. این صحیحه قتیبة الاعشا قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن مسألة فأجابه فيها فقال الرجل ارأيت ان كان كذا و كذا ما يكون القول فيها. این نظرت چیه اگر یک همچه اتفاقی بیفته؟ چه اتفاقی کنن؟ نظر شما چیه؟ فقال له مه، آرام باش مثلا یا ساکت، مثلا ما عجبت کفیه عن شیئن فهو عن رسول الله صلی الله علیه و آله لسنا من ارائیت فی شیئ. ما ارائیت نداریم که نظر شما چیه، ما نظر نداریم، نظرمون در مقام هرچی از ما را از رسوله لسنا فی ارائیت من شی. خب یعنی من روایت مسئلت مصدقه مصدقه همین لسنا من ارائیت فی شی است، من رسول الله است. پس احتمال رادعیت در زمان خود رسول می رود، پس کجا احراز امضا شده تا استحاب امضا کنی؟ این خلاصه اشکالی است که ما به فرمایش استاد شهید داشتیم و بنابر اون چه گفتیم تا کنون احتمال رد صحیحه، یعنی به نظر ما صحیحه بود، حالا یا روایت مسئله مصدقه احتمالش هنوز برپاست، یعنی احتمال کونی رادعن هنوز رد نشد، چون گفتیم دو اشکال بر استناد به روایت مسئله مصدقه بر رد شده، یکی که سندش ضعیفه، گفتیم خب ما گفتیم سندش نظر ما ضعیف نیست، دیگر این که اگر هم سندش ضعیف باشه، مثلا خب
نباشه
سند ضعیف باشه، بله دلالت مشکله، چون هر ساعت خدمت شما باش کن هر رو بنامه فرمایش استاد شهید که این
یکی بیانه است، یکی اون علمه، مثلا دیگر کار به خبر واحد عالم، نه
نه که خلاصه این هم اشکال دوم بود که اشکال دومی که بر روایت بر رادعیت روایت وارد شد. حالا ممکن جواب دادیم، این اشکال مهم بود که جواب آخری جواب دادیم که این رادعیت، این روایت نمیتونه رادع باشه. چرا نمیتونه رادع باشه؟ چون احتمال امضا میدهیم در صدر اسلام و اون یعنی که احتمال امضا، احراز امضا در صدر اسلام، احراز امضا کرده ایم و این امضا رو استصحاب میکنیم و لذا نفی میشه بعد احتمال رد این روایت، احتمال رادعیتش از اثر میفته. اینو ما جواب دادیم و لذا اینو که جواب دادیم، پس هنوز اشکال این که این روایت میتواند رادع باشد حتی به این ضعف سنده، اگر صحیح باشه که خب رادع، اگر هم ضعیف باشه بایدن به لحاظ احتمال رادعیه از سیره عقلایی جلوگیری میکند، چون بحث اصلیمون در استدلال به سیره عقلایی برای اثبات وجود قبر در موضوع. حالا ممکنه ما بعد دوباره به این جریان برگردیم. ما یه حرف دیگری داریم که حالا اینو بعد بیان میکنیم. وجه دوم، از وجوه رد با وجوه دفع، یعنی وجوه اشکال بر این سیره اخلاییه، یا بگید نه، وجه دوم در رد اشکال بر سیره اخلاییه، در رادعیت، وجه دوم در اشکال بر رادعیت. این که گفتن این روایت رو آوردن به این رادع، ما هم بحثمون در روایت مسئله صدقه است که آیا میتوانه رادع باشد یا نه. گفتیم اصل سیره اخلاقی محرزه، باید در رابطه با رادع از این سیره بحث کنیم. وجه دیگری که برای رادعیت بیان میشود این است، تقریرش از اون چیز که مرحوم های صدر بیان میکنه، میفرماید این که بر فرض ما این روایت مسئله صدقه صحیح و سند هم باشه، این و به قدر نظر از اون مطلبی که قبلا هم گفتیم که مثلا استصحاب امضا بشود و امثال این حرف، نه، روایت صحیح السند است و این روایت صحیح السند اگه بخواد رادع باشد با اطلاقش باید رادع باشه، چون چه میگن اشیاء و الاشیاء کلها علا هذا حتی تستبین لک او تقوم به البینه، این اشیاء کلها علا هذا مطلقه، یعنی سواء قام الخبر الواحد على خلافها ام لم يقم. پس به اطلاق این مغیّا ما داریم استدلال میکنیم برای چی؟ برای رادعیت این خبر از چی؟ رادعیت خبر مسئله صدقه از حجیت خبر واحد در واقع به اطلاق. میشون بفهمد که این نوع اطلاق نمیتواند رادع از سیره اقلائی راسخی باشد که بر خبر واحد، یعنی بر حجیت خبر واحد در موضوعات بین اقلا قائم است.
احتمال این سیره محکم رو به هم
نمیزه. این سیره محکم اگه بخواد به هم بخوره با اطلاق نمیشه به هم زد. باید این سیره رو یه بیان قوی، بیان با تأکید بیاد که این سیره راسخه رو بتوند نفی کند. یعنی به عبارت دیگر اگه شارع در مقام رد بود، اگر شارع در مقام رد بود به اطلاق اکتفا نمیکرد. میاد چند روایت، سه روایت، چهار روایت، پنج روایت اقلا، حالا چه صحیحه چه غیر صحیحه، در رد از این سیره میامد که نشون میداد که شارع به طور جد رد از این سیره کرده است. صرف اطلاق نمیتواند کافی باشد در چی؟ در رد از یک سیره راسخی در اقلا. این عبارت ها استاد میخوانیم، میفرماید که ان الروایه حتی لو صح سندها لا یکفی یا لا تکفی لاثبات الردع لان مستوى الردع یجب ان يتناسب مع درجه قوه السيره والترسخ. اقتی سیره سیره راسخه است، رد هم باید بیان رد با قوت این سیره تناسب داشته باشه. سیره راسخه رو با یک بیان مطلق اینطوری رد نمی کنن. معلوم میشه این روایت در مقام رد نیست. پس این و مثل هذه السیره على العمل بخبر الثقه لو كان الشارع قاصدا ردعها بمقاومتها لصدرت بيانات عديده من اجل ذلك. چند تا بیان می اومد در رد از این سیره، اگه واقعا رد جدی از سوی شارع بخواد صادر بشه. کما صدر به نسبت در قیاس، مثلا قیاس چقدر باید در نفی قیاس داریم؟ ان السنه اذا قیست محق الدین، ان دین الله لا یصاب بالعقول، امثال این بر روایاتی که در نفی قیاس و در رد از عمل به قیاس. قیاس هم یکی از بلا کارهایی است که سیره اقلاییه بر مبنای قیاس قائمه، قیاس میکنن اقلا در امور خودشون. این برخورد با قیاس برای نفی قیاس و رد این سیره بر قیاس چقدر تکرار شده. چرا؟ چون این قیاس سیره اخلاقی راسخی برش وجود داشته، از رد آمده، به تناسب این رسوخ سیره بیانات متکرره ای در رد از قیاس آورده. اینجا هم بادی همچه چیزی می آمد. اگر رادعیت جدی از سوی شارع وجود داشت، باید بیانات عدیده مؤکده‌ای در رد از این سیره وجود می‌داشت. در حالی که ما چنین چیزی نداریم، فقط اطلاق این روایت. می‌فرماید کما صدر بالنسبه الى القياس لشده ترسخ السيره العقلائيه على العمل بخبر الثقه وتركزها ولم اكتفى باطلاق خبر من هذا القبيل. اگر رادعیت واقعا به طور جدی مقصود شارع بود، جا داشت که اکتفا به اطلاق چنین خبری نکنه. این مطلب رو استاد شهید در کتاب بحوث فی شرح الوت الوثقا می‌فرماید، جلد 2 صفحه 100.
وقتی ایشون خودشون می‌فرمان که بنابر اینه که خبر واحد حجت باشه، آیا همین اطلاق این روایت بر فرض اینکه سند صحیح باشه، اگر که این اطلاق حجت باشه، این حجت خب بالاخره جلوی هرچند اون راسخ باشه، حجیت او جلوی اون رو میگیره، ولی اون که یک خبر باشه چرا
دوباره میگه این خوبه تو ضعف اینجا؟ نه، ایشون میخواد بگه این قرینه بر این است که این اطلاق مراد نیست، این اطلاق اینجا اراده جدی به این اطلاق نخورد،
خود روایت رو دلالتش
شد. حالا ببینیم، شاید برای شما هیچ مطلبی بگه از این مطالبی که ما داریم بیان میکنیم بعد در رد، شاید مقصودتون همین باشه که میگیم ما بر این بیان استاد اشکال داریم. چند اشکال بر این بیان استاد داریم. اشکال اول این که ملاک در رد از سیره به این کانت راسختن وصول رده، یعنی رد به طوری باشد که به گوش همه این مردم برسه. ملاک تکرر روایت و که تکرر بیان نیست. لذا مثلا فرض کنید یک سیره رادعی رو، اگر یک سیره عقلایی رو اگر شارع بخواد ردش کنه، در ملاء عام میاد ردش میکنه، یه بارم ردش میکنه کافیه. ملاک در رادعیت از سیره عقلاییه
اعلام
و وصول این رد، یعنی اگر رد طوری باشد که لم یصل، آره اینجا ده باید رد واصلی باشه، این ملاک. تکرر لازم نیست. مثل الان مثال دادیم، خب بعضی از سیره ها بوده که در اسلام رد شده ازش، رسول اکرم رد کرده است از بعضی از سیره های عقلاییه با یک به بگر یک. فرض کنید این مثلا از گفتیم لا حما الا لله و لرسوله، نفی حما، حما یک سیره عقلاییه بر حما بوده، حما این قروق کرده تو ایران خیلی رسم بوده، این خانها و دولتی ها و صاحب نفوذ ها و اینا اومدن یه منطقه بزرگی از یه زمینی رو میگرفتن، میگفتن این مال ماست، قروقش میکرد برای خودش، کسی حق تصرف در این منطقه نداره، هر کم بخواد وارد این منطقه بشه باید از ما اجازه بگیر. بعد هم میامده اینو وقفش میکردن، مردم بیچاره امروز گرفتاره
اجاره وقف هست.
خیلی از مناطق کشور الان ما وقتی که خوزستان بودیم نمیدونم مشکل حل شد یا نه، یکی از همین هر صحبت که سرکرده های زمان شاه آمده بود این زمین ها رو از رامشیر خلف آباد تا ماهشهر، از بین فلان کوه تا فلان کوه همه رو وقف کرده بود بسید و شهد. این مردم تمام این مناطق بیچاره ها گرفتار نمیتونستن سند بگیرن برای این زمین، آقا دستون در نمیدن، سند بهشون نمیدادن، سند نمیدادن، نمیتونستن خرید و فروش کنن، نمیتونستن وام بگیرن از دولت برای اینکه این زمین ها روش کار کنن یا بیشتر کار کنن بهتر. خیلی گرفتاری بودم ما اون وقتی که اونجا بودیم، من نظرم این بود که این موقوفات اینطوری باطل، موقوف وقفی که مالک بودن واقف محرز نیست، یا قرینه، نه که محرز نیست، قرینه بر عدم مالکیته، چون لا وقف الا فی ملک، وقفی که قرینه وجود دارد، اماره وجود دارد بر عدم مالکیت واقف، اماره شما بگید از اماره همینه که این زمین از اینجا تا اونجا تو مالک شده زمین خود رو، مال بابات که نبوده، تو هم که کار نکرده به این زمین ها، چجور مالک شد؟ همین الان ما گرفتار همین مطلب هستیم، همین سفر که عراق رفتیم، بودید شما؟ نبودید. یه عده از این روستای
صادق،
نه نه شهوه، قبلا اسم شهوه بود، حالا اسمشون عوض کردن چیز دیگه بود، معصومیه یه همچیز نریختن دفتر ما. هر سبت خدمت شما که بله این زمین ها رو ما از ابن انجد تا این زمان اینجا بوده، ما رو این زمین رو کش میکنیم، مال ما بود. هم در زمان شاه یه سرگردی سرکردهی که بوده اومده روستای ما رو برای خودش سند زد تو روستای ما رو، اینا وقفش کرده، بعدم متولیش عالم شهر گذاشته، حالا هم عالم شهر این آقای دوری نجفه بود. هرچی هم رفتی پیش آقای دوری نجفه بود، خب ما این زمین مال ما بود، آخی چون وقف شده، خلاص از ما کمک میخواست. البته گفتم بنویسید نامتون رو بنویسید که من برای آقا بنویسم. من معتقدم این ما مهمتر از موقوف درست کردن رضای مردمه، رضای مردم. وقت برای خداست، وقت برای رضای خدا وقت میکنه کسی. وقتی میبینیم که ما این مردمی که اونجا زندگی تمام زندگیشون همش شده خون، به دلیلی که میان زمینی که مال شماست از اول، اینا کسایی نبودن که از جای دیگه بیان این زمین ها رو تصرف کنه، طوری که نبوده، نه از شهر دیگری آمده، نه از ده دیگری، از اول اینجا روی این ده بوده. خب چطور اون طرف تو دنباله که اینا رو وقف کرده؟ خلاص نمیدونم. ها این ما از لاحما رسیدیم. حما اینجوریه، می آمدن یه منطقه ای رو قرق میکرده، اون طرف قدرت من بوده دیگه، گفته این منطقه اصلا حما یعنی قرق، نه تحجیر نبوده، بدون تحجیر. نه نه، فقط تعیین مرز میکردن، میگفتن از کوه فلان تا کوه فلان، از مثلا رودخانه فلان تا سلسله کوه های فلان، از نمیدونم شهر فلان تا شهر فلان، اینجوری تحجیر نمیکرده اصلا. تازه تحجیر هم وقتی اثر داره که با تحجیر مقدمه احیا باشه، نه اینکه همینجور تحجیر کنه. خلاصه لذا روایت اومد که لا حما الا لله و رسوله.
این سیره، این سیره رو برداشتن،
راه نیست. چند تا روایت و زیاد روایت زیادی ما نداریم. اصلا این روایت حتی در منابع ما هم نیومده. من هرچی گشتم دیدم تو کتب روایت ما نیست. در سنن اصل روایت مسلمه، اما در سنن ابی داوود اومده مثلا. حتی بخاری و مسلم هم نقل نکردن. بنابراین تتبعی که من کردم. در نه سنن ابو داود نه نه ببخشید، این لاحما ما در این کتاب فقه اقتصادی آدرس رو ذکر کردیم، من دارم اینجا نیاوردم. نه اون روایت دومه که سنن ابو داود، این لاحما الا این لاحما رو من در چیز پیدا کردم، در کتاب عرصت خدمت شما الاحکام السلطانیه عبدالله ابن سلام معروف، در اونجا پیدا کردم، در کتب خود ما هم نیست. لا حما الا لله و رسوله. حالا تا اونجا که من چیه مضمون؟
لا حما الا لله و رسوله.
از کجا نقل میکنه؟ حالا کار نداریم، برفتم آده باشه، همین یه روایت، این که مثلا روایت متکرره متعدد کجا پران. نمونه دیگر بودم از همین مثلا رد اسیره، این روایت معروف لیس لعرق ظالم حق، این است که من گفتم هرچی گشتم تو روایت خودمون پیدا نکرد، با اینکه خیلی معروفه بین علمای ما، معروفه لیس لعرق ظالم حق، که اینجا مراد از عرق ریشه است، ریشه مبتنی بر ظلم حقی ندارد. در بین مردم رسم بوده، طرف می آمده میده زمین، زمین کسی دیگه است، میده صاحب زمین رو زمین نیست، زمینم خالی، می رفته اونجا کش می کرد، بعد می گفته این کش مال من، یا کش می گه درخت می کشته، درخت تو زمین دیگری می کشته، حضرت فرمود که درخت در زمین دیگری هیچ حقی برای این کار میکنن تا یشپش زمین رو تصرف کنن. اول میامدن یه چیزی رو اونجا میکاشتن آرام آرام مالک اون زمین میشد. که حضرت فرمود لیس لعرق ظالم حق، ریشه ای که ریشه ای ظالم باشه این ریشه حق ایجاد نمیکن. بنزاد دستور میداد که بکنید درخت رو برید. این روایت مثلا همه لیست در قیل دارن حق نیست در منابع ما، هرچه من گشتم میگم تو رو منابع نیست، اما دستوران ابی داوود هست. اونم همین یک روایت نیست، یعنی چاید دیگه دوتا روایت باشه. این که مثلا فرض کن روایت متکرری متعددی کثیری به رد از این سیره وجود داشته باشه چه نیست. حالا سالا این به عنوان مثال میاد.
لا حما الا لله و لرسوله هم همینجوره، اونم فقط در صحیح بخاری اومده. مرحوم مجلسی از صحیح بخاری نقل کرده از ابن عباس و صعب بن جتامه.
بله جدامه. بله
دیگه وافی هم همینجور، یعنی میخوام میام در منو بشه.
بله این در منو چه نیست، من قبلا دیده بودم لا حما الا لله و رسولی در منابع شیعی نیومده است. در منابع سنی هم که آمده یه روایت حالا یا پرسون یه دورت فرض، یعنی طور نیست که مثلا روایت عدیده در این نفی از نفی حما آمده. باید که حما واقعا سیری بوده، سیری راسخی انده همین کارو میکرده. خلاصه هشام در همین سنن ابی داوود نقل میکند، میگه قال هشام العرق الظالم ان يغرس الرجل في ارض غيره فيستحقها بذلك. می اومدن در زمین دیگری کشت میکردن، بعد زمینه رو می زمین رو در بین ایرانیام هست حق ریشه میگه. نمیدونم شما شنیدید نه، در بین متعارفه بین بله میگه حق ریشه. میگه که تو چطور مالک این زمین شدی؟ میگه من حق ریشه دارم. چرا؟ چون رفتم تو این زمین کشت کردم. بابا زمین مال دیگری بود تو رفتی کشت کردی. میگه من حق ریشه دارم. این حق ریشه رو الان میگم واقعا عرف اغلاست، یعنی اغلایی است در خیلی در همه اعراف رسم. وقتی میخوان یک زمینی رو مالک بشن، زمینی رو که مثلا میان توی زمین کشت میکنن، درخت میکنن، چی میکنن، بعد میگن حق ریشه. علایت حال پس این اشکال اولمون که اولا در رادعیت سیره های راسخه اون چه لازم است این که رد علت واضح و بیان باشه و واصل باشه، لزوم تکرار رد وجود نداره، همچه چیزی ما نداریم. این اول. ثانیا این سیره اقلائیهی که بر خبر واحد قائم است یه همچه سیره اقلائیه قویه راسخه به اون معنا نیست که بگیم بر فردی خود ساله ردش کنه احتیاج به خیلی روادع متعدد داشته باشیم. با توجه به اون چه قبلا گفتیم این سیره اقلائیه اصلا سیره ای نیست که مثلا بشه بعد گفت همه جا این سیره وجود داره به کار میره. مثلا در موارد خصومت ادعای چنین سیره ای جا نداره، در موارد امور مهمه همچنین سیره ای ثابت نیست، در موارد معارضه با اماره دیگری مثل اماره ید، مثل حالا اماره دیگری که در عرف رایجه خبر واحد در مقابلش مثلا یک کسی توی خونه نشسته مال این نیست، مال منه. یا نگه مال من، بگه مال زیده، مال عمره، عادل هم باشه، ثقه هم باشه، به حرفش عمل نمی کنن، ترتیب اثر نمیدن به حرفش. یعنی این که این سیره یک سیره یک گسترده راسخی به اون معنا هم باشد این برای ما مسلم نیست. ولذا این که گفته شود که با بیان اطلاقی این چنین در رد این سیره کفایت نمی کند این هم لا دلیل علیه. نخیر این سیره سیره است که به قول شما شاید منظور شما همین باشه، همین که یک دلیلی که حجیت دارد قائم و رد باشد که باید میکنه اطلاق حجت بران اطلاق روایت. فرضم این است که روایت صحیح استند شما و این فرض دارید حرف میزنید. خب یه روایت صحیح استند آمده با اطلاقش داره رد میکنه از این سیره، خب وقتی رد شد سیره میشه به سیره مردم اون انا، نمیتونیم به این سیره عمل کنیم. و اینکه این چیزه این چیزی راسخی به اون معنا هم نیست که اونقدر راسخ و اونقدر نافذ و که همه جا کاربرد داشته باشد نیست. یه کاربرد محدودی دارد. حالا تو این برای این کاربرد محدود اگر ردش بخواد بیان با یه اطلاق ردش کن، من ردش بخواد میکن خود ردش. مطلب سوم این است که ایشان آمده است و این سیره اقلای بر خبر واحد رو قیاس کرده با مثل قیاس تمثیلی متعارف نزد اهل سنت که می فرمود چگونه برای رد از اون قیاس روایات متعدده مؤکده متکرر وارد شده، چون سیره بر قیاس سیره راسخه بوده، مردی کمچه سیره ای هم بعد یکم چه سیره اقلایی بر خبر واحد هم باید یکم چه رد مؤکد مکرری صادر میشد. ما میگیم این قیاس قیاسه مع الفارق الكثير است، از چند جهت بین سیره اقلایی بر خبر واحد و سیره اقلایی بر قیاس فارق بشد. اولا این قیاس قیاس در دین، منشأ تحریف دین منشأ تحریف دین خدا میشه. این نمیشه باید این قیاس کرد با خبر واحد بر موضوع، ولی بر فرضی خبر واحد بر کذب باشه، این که منشأ تحریف دین نمیشه باید. تا بخوام بگیم اگه سیره عقلایی بر حجیتش وجود داره، بر اعتبارش وجود داره، بخواد رد بشه، باید رجش مثل رد قیاس بشه. با قیاس میفهمن ان السنت اذا قیست محق الدین، محق الدین تو کاره. پس این قیاس قیاس معرفاته. بله اونجا چون محق الدین توش هست باید اونقدر رد بشه رد بشه تا اینکه جلوش گرفته بشه. نکته دوم این که اون قیاسی که رایج است، این قیاس رو دیگران داشتن ترویج میکردن. از اون طرف مروجانی برای این قیاس وجود داشت که عمل میکردن، این قیاس رو بین مردم ترویج میکردن. چون از اون سوی مروجانی برای این قیاس وجود داشت و جریان‌های این قیاس رو ترویج میکردن که بعضی این جریان‌ها به عنوان فقیه و به عنوان مرجع دین و به عنوان از این عناوین خلاصه ثقیله‌ای که بر ذهن مردم اثر گذار است، اینها این کار رو میکردن. این فرق است با یک سیره اقلایی متعارف و معمولی که اینطور نیست که این سیره اقلایی یه دایی وجود داشته باشد که برن این سیره اقلایی تحکیم بدن و تأکید برش بکنند و بر حجیت خبر باید بر موضوعات یه عده برن بخوان سینچاک این مسئله بشه. مسئله قیاس سینچاک داشت، عده زیادی اتباع ابو حنیفه و حالا حتی دیگرانی اینها رفتن این قیاس رو ترویج کردن، دفاع کردن، مناقشه میکردن، بحث میکردن برای اثبات حجیت قیاس. خب در مقابل اون ترویج، در مقابل اون دفاع، در مقابل اون جریان باید از این طرف چه میشد؟ رد این میشد که بتونه مقابل اون جریان رو بگیره، مقابل اون تبلیغ و ترویج رو بگیره. لذا باید تکرار میشد، با یک بار گفتن کافی نه. بنابراین بین هذه السیره و بین مسئله قیاس، یعنی بین سیره و قضایی بر خبر واحد، خبر واحد در موضوع، بین خبر واحد در موضوع و بین قیاس فارق کبیر. اگر بخواد رد کند از مثل قیاس، بله احتیاج به تکرار داره. اما رد از یک مطلبی مثل خبر واحد در موضوع که نه مدافعی چندان داره، نه مروجی دارد، نه موجب عقدین می شود، اینجا کی گفتی که برای رد از چنین سیری ما احتیاج به روایات و احتیاج به روایات و احتیاج به حسبت تکرار رد داریم تا اینکه از عدم تکرار ده کشف عدم رد کنیم؟ این خلاصه جواب ماست که به این بیان استاد دادیم. پس تا حالا هنوز ما از رادعیت خبر مسئله داریم چکار میکنیم؟ داریم دفاع میکنیم، میگیم هنوز برپاس این رادعیت تا ببینیم آیا تمام کلام چیست. بله تا ببینیم چی میشه. نه ما قائل به خبر واحد هستیم در موضوعات، تا به همون حد و حدودی که گفتیم، نه اون حجیتی که در کل امر حجه و نه اینکه نفی حجیتش کنیم، ولی این رو انشاءالله بعد بیانش رو بعد خواهیم بیان خواهیم. و صلی الله علی محمد و آله.